بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله‌ای که داشتیم بحث می‌کردیم فرمودن یه جایی تلبیه قطع میشه برای متمتع دور مکه، یعنی عمره تمتع. برای عمره مفرده فرمودن ورود در حرم، البته اون کسی که از بیرون میاد دیدن کعبه، برای کسی که از داخل مکه اومده برای عمره مفرد. در مورد حج فرمودن که تا ظهر روز عرفه. آخرش فرمودن احتیاط این است که این قطع بر سبیل وجوبه. من قبل از اینکه در واقع اون بخش اول رو زیاد روش توضیح بدم، پرداختم بیشتر به این بخش آخر که آیا واقعا این قطع به سبیل وجوبه یا نه. مرحوم سید فرمود این به سبیل وجوبه به خاطر اینکه ظاهر و هم، یعنی علما، اینه که این به سبیل وجوبه و احتیاط هم همین رو اقتضا میکنه. در مورد اینکه آیا ظاهر علما اینه، من گفتم شیخ طوسی در خلاف میگه فرقه یعنی شیعه اجماع دارن که یجب علی المتمتع ان یقطع التلبیه عند مشاهده بیوت مکه، ولی همین جناب شیخ طوسی در کتاب استبصار وقتی روایات باب رو بحث میکنه، که حالا میرسیم به اون روایات رو بحث میکنی، بعد میرسه به یه روایتی که در اونجا گفته شده متمتع وقتی داخل حرم میشه تلبیه رو قطع کنه، مرحوم شیخ اونجا تصریح میکنه، میگه نحملها، این روایت اخیری رو، علل جواز والاوله، یعنی اون بقیه روایاتو که هی میگه وقتی دور مکه رو دید توقف میکنه، علل فضل والاستحباب، یعنی خود شیخ که توی خلاف گفته یجب، تو استبصار میگه فضل و استحباب، دوباره در استبصار در یه باب بعدی هم همین جمله رو تکرار میکنه، میگه بر روایت التي ذکرناها فی الباب الاول انه یقطع المعتمر التلبیه اذا دخل الحرم نحملها على الجواز و هذه الروايات مع اختلاف احوالها، یعنی تمام این روایاتی که داره میگه قطع، على الفضل والاستحباب. حالا میگیم بنابراین خود شیخ که در خلاف گفته یجب، تو استبصار تصریح کرده که اینا فقط بر استحباب و فضل حمل میشه نه بر وجوب. عرض کردیم ظاهر شرایع این نیست که اینجا واجبه، یعنی به تعریف به اصطلاح آیه امروزی ها عزیمته، اینا ظاهرش رخصته. ظاهر عرض کنم خدمت شما جناب محقق، جناب علامه در قواعد همینه، یستحب و الا، یعنی انتهای استحباب رو بیان میکنه. مرحوم آقای خویی این بحث رو مطرح میکنن که آیا ترک تلبیه در این موارد عزیمته یا رخصته. عزیمته یعنی دیگه نباید، واجب نگی آقا، یا حرامه مثلا بگی. رخصته یعنی نه، یعنی گفتن دیگه تا اینجا بگو، بعدش دیگه حالا گفتن دیگه نگو، یعنی نگو یعنی دیگه این استحباب رو برداشته. ایشون میفرماد نسبه، که مقصود جناب سیده، الا ظاهر کلام اصحاب که انهو الا نحو الوجوب، که این نسبت به نظر من اصلا غلطه. سید هم مراجعه خوب نکرده بوده، آقای خویی هم مراجعه نکرده، همش هم اشکالش این بوده که لپتاپشون ویروس داشته و الا که این ساده بود مراجعه میکردن، اصلا این نیست. این اصحاب حالا کار نداره، مثلا آقای خویی که به اصحاب کار نداره، اینجا چون نظرش با اینا موافقه ذکر میکنه، و الا برای آقای خویی خیلی مهم نیست. ظاهر کلام که هیچی، صریح کلام اصحاب هم باشه وقتی آقای خویی باش مخالفه میذاره کنار، ولی اینجا چون موافق بوده، ایشون میفهمد و هو ظاهر، یعنی تایید میکنه. چرا؟ چند تا دلیل ذکر میکنه. یکی این که امر شده، فقط ظاهر الامر هو الوجوب، این فرمایش اول آقای خویی. خب این فرمایشو اگر مثلا شیخ طوسی میگفت، اگر مثلا محقق حلی میگفت، اگر مثلا علامه حلی میگفت، اگر مثلا صاحب مدارک میگفت، ما اینطوری که الان هو خواهیم کرد هو نمی کردیم. ولی یک کسی مثل آقای خویی که اینقدر اصول بلده این حرفو میزنه، خیلی خنده داره، خیلی خنده داره. چون آقای اونا اصولشون خب قطعا اینقدری که ما امروز تحلیل کردیم نبوده، ولی آقای خویی که قول علم اصول هستن، این تعبیر که ظاهر الامر هو الوجوب، که این مال بچه طلبه هاست، که این که مال همونه که تازه معالم میخونه، که بله ظاهر الامر هو الوجوب گفتش که اون آقا، حالا هر دو طرف این داستان اسمشون ببرم میشناسید، چاقو رو گذاشت تو شکم یکی از مراجع، گفت پول بده، اون مرجع زود جیبشو گشت و پول در آورد. بعد اون خندید اون بابا که چاقو گذاشته بود، اونم طلبه بود، آن شما یاد نگیریده. بعد خندید گفت شما که سر درس میگفتید امر ظاهره در فور نیست. گفت مرد حسابی، اون مال وقتیه که یه قرینه به این گندگی وجود نداشته باشه. حالا این که امر ظاهره در وجوبه، بله لو خلیه و طبعه، اینه که بچه طلبه هم بلده. بله همین آی خویی امر در مقام توهم حظ رو میگه ظاهره در وجوبه؟ خب نمیگه دیگه. وقتی ذهنیتی وجود داره، خب بله قبلش گفتن تلبیه رو تکرار کنید، بعد میگن قطع کنید، این قطع یعنی واجبه؟ خب این دیگه ظهور در وجوب نداره که. واقعا جان این میگه اون استحبابی که گفتیم تموم شد. برای همین آقای خویی زود توبه میکنم، میفرمان توبه توبه و لا اقل من ارتفاع الامر سابق و انتهایهی. حالا اب نداره شیخون رو دعوال کن با ما، باشه امر قبلی رو برداشت دیگه، اون که میگفتن تلبیه رو بگید اونو دیگه نمیخواد، بس. بعد میفرمان و بقاؤه یحتاج الى دلیل، بقایش یحتاج الى دلیل، بقیهش هم استدلال جناب آقای زرگر، فلا مجوز للاتیان بها لان العباده توقیفیه و مشروعیتها تحتاج الى الامر. باز اینم همچین عیب نداره اگر بعضی از رفقا بگن، ما زیاد چیز نمیگیم، ولی آقای خویی یکمی. اولا خب شما که همش بلدید، میگه آقا این امر آمد، این نه مثلا گفت اقتع آمد، گفت امر رو برمیداریم. امر چی رو برمیداره؟ امر به چی رو برمیداره؟ ببینید امر به تکرار تلبیه رو برمیداره، نه امر به گفتن تلبیه. ما یه گفتن تلبیه داشتیم، یه تکرار تلبیه. این امر به تکرار رو برمیداره. چی گفته امر به اصل تلبیه رو برمیداره؟ کی اینو میگه؟ قرینه دارید؟ این میگه تکرار نکن، بیشتر از این که نمیگه. که نه نه، یعنی بله، یعنی اون استحباب تکرار رو برمیداره، اما اصل استحباب تلبیه رو که بر نمیداره که. بله متوجه نشدی. بله واجب، بله بله تکرار، اما اصل این که تلبیه گفتن مستحبه یه بحث جداگانه، غیر از تکرارشه ها، غیر از جهرشه ها، غیر از مثلا اون چیه اسمش، بله این که حالا بعد میرسیم، این که مثلا از کار تلبیه رو عوض کنیم، حالا بعد آقایون بحث میکنن، میگن اون یه بار اولیه لازم اونجوری که گفتیم باشه ها، بقیهش اصلا لازم نیست اونجوری باشه. لبیک از المعارج لبیک، اینجوری بگه لازم نیست بگه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک.
یه بار مفهم شد راه افتاد در فنکه بسید رو، یه بار گفت لبیک از المعارج لبیک.
آقای خویی میفرمایند، آقای خویی میفرمایند آقا ما روایت هم داریم دیگه، بس نکن شیخونا. این روایت که دیروز خودت خوندی که امام باقر علیه السلام فرمود اتراها اولئک الذین یلبون، اینا رو میبینی که دارن تلبیه میگن، والله لأصواتهم ابغض الالله من اصوات الحمیر، صداشون از صدای حمیر هم در نزد خدا مبغوض داره. خب این دلالت میکنه که اتیان تلبیه مبغوض عند الله. خب این داستان، این روایتو من دیروز اشاره کردم که بعضی از بزرگان فرمودند که آقا این ناظر به عقیده باطل اونهاست، مثل جناب مجلسی. مجلسی اول فرمود ظاهرش اینه که مربوط به تلبیه است، ولی یحتمل که حرف پسرم درست باشه. جناب صاحب جواهر فرمود لعله لعنهم کانوا من العامه الذين لا حج لهم. من اصلا معتقدم این بحثا، عرض کردم حالا بقیه بگن اب نداره، اما از آقای خویی، ما فقط طرف صحبتمون آقای خوییه، چون در اون حد فقط ما حاضریم جوابگو باشیم در اینجور بحثا. ببینید از آقای خویی بعیده، هاولاء الذین یلبون، این میخواد بگه که تلبیهش دخالت داره در این که ابغضه. مثلا حضرت میگه اینا رو ببین که لباس رنگی پوشیدن، اینا رو ببین که قدشون بلنده، اینا رو ببین که مثلا موهاشون وزوزیه، اینا عناوین مشیر. آقا آقای زرگر چند تا گوش داری؟ احسن، این ظاهرن جمله جالبی بود، اول گوش بعد فهم بعد حرف. یه بار گفتی من شنیدم، فرمایش شما جوابشو دادم، میخوای تکرار کنی بگو، اگه میخوای من درس نگم بگو دیگه، یه بار ببخشید دیگه، من چون خسته شدم دیگه، یه بار بیشتر یه بار میگیر، یا من قبول میکنم یا نمیکنم. من که مسئول قرار نیست حرف شما رو قبول کنم، که شما هم حرف منو قبول نکن مشکلی نداره، مگه من حرف اساتیدم رو قبول نمیکردم مشکلی داشت؟ شما هم قبول نکن، ولی اول بفهم من چی میگم، اینو بفهم بعد قبول کن. حضرت میفرماد اتراها اولئک الذین یلبون، ما با این ذهنیت که آقا تلبیه اشکالی داره داریم به روایت نگاه میکنیم، میگیم آقا حضرت داره میگه این یلبونشون لعوالله لعصواتهم ابغض الالله من اصوات الحمیر. خب صاحب جواهر اینو نمیگه، یعنی صاحب جواهر خیلی بی سواد بلد نیست، شما آقای زرگر بلدی که این یلبون موضوعیت داره، صاحب جواهر بلد نیست. نه آقا، برای اینکه اصلا پیداست، معنا نداره. حضرت میخواد بگه آقا اینا یه فعل حرام انجام میدن، اصلا در ادبیات ائمه هست بگه اینا صداشون مثل الاغ میمونه، میخواد بگه فعلشون حرامه. این بله، برای قومی ها ممکنه اینجوری حرف میزنن، ولی این ادبیات ائمه که نیست، این ربطی نداره. برای همینه مرحوم مجلسی میگه این به خاطر عقایدشونه، آخه برای خاطر یه فعل حرام که اینجوری نمیگه پیغمبر، مثلا امام باقر علیه السلام. این عنوان مشیره، میگه اینا نگاه کن، اینا صداشون ابغض و الالله الاکت. برای چی ابغض؟ این اصلا وجهش بیان نکرده حضرت، وجه این که این ابغضه نگفته. برای همین هم صاحب جواهر میگه لعله 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 است، بله لعله به خاطر تلبیه باشه، بله لعله به خاطر این که اینا اصلا فهم ندارن نسبت به حقایق مثلا حج، لعله لعله به خاطر این باشه که اینا عقایدشون باطله. اون دیروز هم اشاره کردن آیه هاشمی که شاید این ناصر به اون داستانه که وقتی اون به طرف به امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا عجب امسال خیلی حاجی زیاده، حضرت همون نه حاجی که زیاد نیست، این همه جمعیت آقا کو حاجی، به چه حاجی نیست، گفت بیا نگاه کن. بعد از تو انگشت حضرت که نگاه کرد دید نه بابا اکثر العجیج و اقل حجیج، دید نه بابا حاجیاش کمه سرصدا زیاده. حالا اینم شاید ناظر به اونه، اصلا حتی به عقیدهشون هم کار نداره شاید، ولو اون شیعه باشن، شیعه که نمیفهمه مثلا یه تو بلد نمیفهمه حج برای چیه، حضرت به اون یه بحث دیگه بوده، به این گفته آقا نگاه کن اینا رو، اینا اینجوری سرصدا میکنن، فقط سرصداست همین. بنابراین این روایت هیچ دلالتی بر این که تلبیه گفتن مثلا دور خانه خدا حرمتی داشته باشه نداره. بعد ما وقتی میخوایم یه روایت رو بررسی کنیم، این نکته رو بارها گفته ایم که باید فرض کنیم هیچ روایت دیگری، هیچ دلیل دیگری نداریم، ببینیم ما باشیم و این روایت. الان شما فرض کنید هیچی، فقط تلبیه فلان هیچی ندارید، فقط همینه، حضرت اونجا شما جای جناب عبان ابن تقلب، حضرت به شما میگه آن نگاه کن اینا که دارن تب بلند بلند تلبیه میگن یلبون، اینا میبینی؟ اصفات هم ابقز الالله من اصفات الحمید، شما میفهمی تلبیه یعنی حرامه؟ بینه که بینه الله، اگه من بگم آقا اینا رو میبینی دارن بلند بلند حرف میزنن این فلانه، یعنی این حرف زدنشون اشکال داره؟ این مقصوده؟ اینجور ظهور داره؟ نداره، ظهور نداره. بله احتمال داره، ما که نمیگیم احتمال نداره، احتمال که استدلال نمیشه کرد، بنابراین این استدلال هم باطله. میمونه یه روایت دیگری که اون روایت رو هم بعدها تو بحثای بعدی اومده، کسی هم به این روایت اشاره نکرده، ولی خب من چون احتمال میدم باز بسم کسی اشاره کنه این روایت هم بخونیم. روایت با صحیح هست، این روایتی هم که الان خوندیم مال امام باقر، اونم صحیحه بود، اینم صحیح است از امام صادق. روایت مضمونش اینه، انه قال فی هؤلاء الذین یفردون الحج، ظاهرش اینه که روایت مربوط به کسانی است که حج افراد انجام میدن. اذا قدموا مکه، وارد مکه شدن، و طافوا بالبیت، طواف به خانه کردن، احلوا، اینا محل میشن، و اذا لبوا احرموا، وقتی تلبیه میگن محرم میشن. فلا یزال یحل و یعقد، هی اینا محرم میشن محل میشن، محرم میشن محل میشن، حتی یخرج الى منا، از منا خارج میشن، بلا حج ولا عمره، اصلا نه حجی انجام دادن نه عمره. این روایت رو از جهات دیگری دیگران بحث کردن، از این جهت من ندیدم کسی بحث کنه، ولی چون احتمالش رو دادم میگم که کسی بگه آقا ببین این روایت داره میگه که آقا اینا وقتی دوباره تلبیه بگن دوباره محرم میشن، بعد هی یه عمل انجام میدن محل میشن، دوباره یه تلبیه میگن محرم میشن، برای این دیگه نباید تلبیه بگن. خب اگر این مقصود روایت باشه، که حالا این یه بحثه که این مقصود از این روایت چی هست، اگر این مقصود روایت باشه خب این قطعا بدیهی البطلانه دیگه، چون صرف گفتن تلبیه که احدی نگفته باعث احرام میشه. اگه اینطوری بود که من دائم باید الان تو سر کلاس محرم میشدم، که چون هی میگم لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، بعد من محرم شدم. تلبیه با نیت در یه شرایطی محرم، همجوری که هر جا تلبیه بگه که محرم که نمیشه که. بنابراین اگه قرار باشه اذا لب و احرمو، یعنی هر بار که تکرار میکنن محرم بشن، که خب این دیگه معنا نداره، اینجوری نیست که هی دائم با تلبیه آدم محرم که نمیشه که. مقصود حضرت قطعا این نیست. حالا مقصود چیه؟ حالا اینش بماند برای بعد. جناب فیض کاشانی، همشهری جناب مکی کاشانی، یه تحلیلی کرده در وافی. جناب شعرانی همشهری بنده یه ردی کرده بر جناب فیض کاشانی در تعلیقش بر وافی، که حالا اینو بعد میخونیم، چون این بحث مربوط میشه به مسئله حج، چون روایت داره مفرد، کسی که حج افراد انجام میده. و جالبترین قسمت اینه، روایت میگه هؤلاء الذین یفردون الحج، صاحب وسائل زیلش مینویسه هازا مخصوص به من یجب علیه حج و تمتع. حالا اینو جناب فیض جواب داده، گفته که اینا می آمدن زودتر طوافشون رو انجام می دادن. این داره روایت میگه که قبل از این که برید اعمال حج انجام بدید، طواف انجام بدید، حجتون باطل میشه. یه روایت اینو داره میگه. مرحوم شعرانی میگه احدی به این روایت عمل نکرده به خاطر اینکه این روایت مخالف صریح حجت الوداع پیغمبره. چون خود پیغمبر وقتی وارد مکه شد طواف و سعیش رو قبل از اعمال مشاعر انجام داد. بعد البته ایشون یه توجیهی میکنه، میگه که مگر اینکه کسی بگه پیغمبر مفرد نبود، قارن بود، ولی اونجا خود پیغمبر به دیگران هم ظاهر اینه که اجازه داد که طواف و سعیشون رو انجام بدن. بعد بعضیا گفتن که این بر روایت فقط همین مقدار رو میگه که طواف و سعی قبل از اعمال مکروهه، نمیخواد بگه که مبطله یا مثلا حرامه. خب نتیجه این که این روایت که بیگانه است اصلا با بحث ما، که بحث اینه که آیا تلبیه رو در بعد از این موارد کسی بگه حرامه یا نه، این روایت بیگانه است. روایت ابغض الیهم من اصوات الحمیر استدلال نمیشه بهش کرد. ممکنه مقصود ازش این باشه، ولی ممکنه لعله لعنهم کانوا من العامه الذین لا حج لهم لعله، بنابراین نمیشه بهش استدلال کرد، چون الذین یلبون این عنوان مشیره. اما لااقل احتمالش هست که عنوان مشیر باشه. اما میمونه این روایات قط فقط قطع یقطع و هم تعابیر. خب بله اینا ظهور اولیشون وجوبه، ما این که شکی نداریم، اما اینجا این یک استحبابی بوده، حالا اون استحباب یقتا میگه این استحباب تموم شده. میمونه فرمایش آی خویی که خب حالا امر رو برداشت، عبادت توقیفیه، عبادت توقف داره بر وجود امر. ببینید آقای جناب آغازی های عراقی میگه احتمال حرمت ذاتی، این تعبیرش اینه، میگه احتمال حرمت ذاتی این که بعیدون فلغایه، این که به نظر من واضحه، کسی بگه لبیک اللهم لبیک جزء محرمات میمونه، مثل دروغ گفتن میمونه، مثل نمیدونم غیبت کردن میمونه، این قطعا نیست. میمونه این که آیا این دلیلی بر استحبابش داریم یا نه. خب اگر اون استدلالی که کردم رو نپذیرید، بگید آقا این تکرار تلبیه چیزی جز تلبیه نیست، خب امرو برداشته اب نداره، ولی تلبیه خودش ذکر هست یا نه. این استدلال که جناب آقای زرگر دیروز می‌فرمودن که آقا تلبیه یعنی اجابت یک دعوت، این ذکر نیست، این به نظر من غلط. تلبیه ذکره، یعنی من بگم آقا، می‌دونید که این تلبیه اصلش اجابت اونه که خدا به ابراهیم علیه السلام بعد از اینکه ابراهیم کعبه رو ساخت فرمود اذن فی الناس بالحج، که روایت داره ابراهیم هم، اون ابراهیم مثل این ابراهیم به خدا اشکال کرد، همجوری که ایشون به ما اشکال میکنه، آقا جون شما من نمیبینی اینجا هیچ کی نیست، یه منم و این یه دونه این اسماعیل و یه دونه این مادرش، اذن فی الناس کدوم ناس، کسی نیست اینجا که یه بیابون بیاب و علفه به وادن غیر زیزر، بعد از زن تو چی کجا برم بگم. خدا فرمود آقا جان تو یه کمی صبورتر از اون بچت باش که بعدن میاد، یعتوک رجالن و علا کل ذامر، فرمود میان سواره، این رجالن نه به معنای رجالن نه نسائن، یعنی علا رجل پیاده و علا کل ذامر سواره. این که ما میگیم لبیک، این لبیک اجابت اون اذنه که دعوت کرد ابراهیم، گفت مردم بیایید حج، ما میگیم لبیک اللهم لبیک، این دعوت خدا رو اجابت میکنه. لبیک ذکره، این که من دعوت خدا رو اجابت کنم ذکره، و ذکر مطلقا مستحبه. بنابراین به تعبیر جناب آغازی‌ها حمل الامر به ترک فی هذه المقامات لدفع توهم تأکد الاستحباب، فقط میخواد بگه تأکد استحباب نداره، یعنی الان مستحب نیست اونطوری که شما فکر میکنی، ولی اصل استحباب در حد ذکر رو داره. بله بهتره از باب ترک مثلا مستحب در عبادات ها، این از اون بابه که گفتن دیگه اینجا قطعش کنید، پیغمبر هم قطعش کرده، شما هم قطعش کنید. بله
مستحب به ثوابش کمتره، بازم بهتری که بگیم دیگه. بله یعنی باید علما پیغمبر هم بگیم
دیگه، الان مسئله حل شد دیگه، معلوم شد که اگر ابراهیم پیغمبر به خدا اشکال میکنه، اینکه شما به ما اشکال میکنی هیچ اشکالی نداره دیگه، دیگه بقیهش حل. به هر حال من نظرم اینه، شما قبول نکنید، شما بگید این از محرمات، از کبائر، هر کی تلبیه بگه بعد از ورود در این جاها انگار مثلا که زنا کرده در کعبه و این دخل النار، اب نداره فتوا بدید، گفتم مشکل نداره شما هر چی خواست. من میگم این حرمت ذاتی نداره، یک حرمت تشریعی هم نداره برخلاف فرمایش های خویی، دو این علمای گذشته هم مثل من همین نظر رو داشتن. حالا آقای خویی و سید صاحب عربه و امام نظرشون اینه، مسئولش خودشونه، بنده نظرم اینه و من معتقدم علامه هلی و محقق هلی و شیخ طوسی که انشالله ما با اونا محشور باشیم، اونا هم نظرشون همینه. تمام دنباله بحث که راجع به حالا انتهای تلبیه از کجاست، چون بعضی جاهاش محل دعواست عمدتا در اون بحث مفرده، انشالله شنبه فردا بحث قصاص هست. و السلام علیکم و رحمت الله.